بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نظریه خطابات قانونیه بود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در موارد تزاحم بین اهم و مهم می‌فرمان ما نیازی به ترتب نداریم برای پذیرش امر به مهم در فرض عصیان امر به اهم، بلکه می توانیم از طریق دیگری این دو امر اهم و مهم را به طور عرضی قائل باشیم و شمولش را بپذیریم. خب این خیلی فراتر از نظریه ترتبه. همانطور که قبلا عرض کردیم، تفاوت این دو نظریه در بحث تزاحم میان اهم و مهم و عصیان اهم بالاست. نظریه ترتب میگه که امر شما الان دائره بینه این است که این مسلمان را انقاض بکنید یا غیر مسلمان را. اهم مسلمانه، اگر مسلمان را انقاض نکرد آیا غیر مسلمان امر داره یا نداره؟ هر دو نظریه میگن غیر مسلمان امر داره، یعنی اون مهم در فرض عصیان اهم مأمور به هست. منتها نظریه ترتب میگه این امرش مشروطه، میگه اگر اون را عصیان کردی حالا این را بیار. این ترتبه. نظریه حضرت امام اینه که نه، این امر به مهم در کنار امر به اهم از اول تا آخر وجود داره. این نظریه خطابات قانونی است که اجتماع این دو امر است در عرض هم، در قبال اون و برابر اون نظریه ترتب که میگه امر به مهم در طول امر به اهم است. نظریه خطابات قانونیه که بعضی گفتن این نظریه تعبیر بشود به انحلال، عدم انحلال خطابات قانونیه، اولاست. درست هم هست، ولی اینکه روح این نظریه اینه که این خطاب منحل نمی شود، خطاب قانونی. اون تا الان اشتهارش به خطابات قانونیه است و این نظریه هم مربوط به حضرت امامه. ممکنه یک گوشه و کنار یک عرصت که اشاراتی و تعابیری وجود داشته که به این نظریه مشابهتی داشته باشه، اما اصل این نظریه به نظر میاد با این شکلی که در فرمایشات امام بوده از ابداعات اصولی حضرت امامه. و در حداقل در 10 جای اصول و مواردی از فقه هم این نظریه ثمره داره که در کلمات خود امام غالبش آمده، بعضیش هم ما اینجا عرض کردیم. یکی از مهمترین ثمرات همین نظریه خطابات قانونی همین بحث امر به مهم هست بر فرض عصیان امر به اهم. این نظریه را همونطور که قبلا عرض کردیم در هم تهذیب الاصول آمده، هم در نوشته‌های اصولی خود حضرت امام آمده، هم در باب ترتب، هم در باب علم اجمالی و چند جای اصول هم این نظریه شرح داده شده. مبتنی است بر اون 7 مقدمه‌ای که در بیانات حضرت امام آمده. ما عرض کردیم که مهمترین مقدمه از میان این 7 مقدمه همون مقدمه 5 بود. دیگران هم همین گفتن، غالبا میگن که اون بزنگاه اصلی این نظریه این است که خطاب منحل نمیشه. اون مقدمه 5 چون روح این نظریه بود و عنصر اصلی در این نظریه بود، مبسوط مورد بحث قرار گرفت. البته مبسوط که عرض میکنم اون نکات اصلی و کلیدی رو بحث کردیم، یعنی 4-5 دلیل رو از فرمایشات ایشون استخراج کردیم، آوردیم، بحث کردیم و نقد شد. و در نقطه مقابلم دلیل برای انحلال که نظر مشهوره، اونم 2-3-4 شاهد و دلیل برای ذکر کردیم. شواهد برای نظریه خطابات قانونی و عدم انحلال، البته گاهی تا 7 8 10 تا هم برشمرده شده، ولی مهمترینشون 4 5 تایی بود که عرض کردیم. این را بحث کردیم. ما عرض کردیم که نه، به نظر میاد که انحلال هم عقلا متصوره و هم عرفیت هم داره. اولا وقتی یه خطاب به نحو قضیه حقیقی میگه، این به تعدد افراد منحل میشه و فعلیت این متفاوته، برای افراد به یک دست نیست. این مقدمه پنجم ازش عبور میکنیم. در بین تو این مقالات و نوشته آنها هم در این بعضی مجلات فقهی و بعضی دوست آیین بزرگان معاصرم این مسئله پرداختن، این بعضی دوستان اونام که بحثای خودشون داشتن جور اینترنتی که نگاه میکردم دیشب دم اونام بحثایی دارن، گاهی هم شواهد انحلال و مثلا عدم انحلال و خطابات قانونیه تا 7-8 دهتا هم رسوندن، اما عمده همون 4-5 تاییست که بحث کردیم. اما از میان اون مقدمات یک بعضی از مقدمات دیگه رو به صورت گذرا و سری متعرض میشیم، از جمله مقدمه چهارمه. مقدمه اصلی رو بررسی کردیم، حالا اون مقدمات هم یک مروری بکنیم. یکی از اون مقدمات مقدمه چهارم بود. مقدمه چهارم هم توضیح رو دادیم اون وقت، حالا باز تکرار میکنیم. عرض کردیم که در مراتب حکم اختلاف نظره و چند دیدگاه وجود داره. دیدگاه رائج و متداول و مشهور که بارها شنیده اید، از کفایم با اون انس دارید، اینه که حکم میگن مراتب چهار تاست: ملاکات و انشاء و خود بعث که فعلیت انشاء هست و مرحله تنجو. این چهار مرحله حکم و دیدگاه صاحب کفایه و مرحوم آخوند هست. اما کسانی هم این مراحل را تقلیل دادند با این بیان که ملاکات که مقدمات حکمه، ملاک حکم نیست، مصالح و مفاسد و ملاکات اون که مقدمات حکمه، ولی اون از حکم خارجه. همونطور که گفته شده تنجزم مربوط بعد از حکمه، ولذا حکم را محدود کردن به دو مرتبه انشاء و فعلیت و مرحوم آقای خویی از این دو مرتبه با بیان خاص خودشون تعبیر میکنن به جعل و مجعول، کمی انشاء و فعلیت باشه. حضرت امامم به همین سمت گرایش دارن و نظرشون اینه که حکم دارای دو مرتبه است، نه مراتب اربعه. این دلیلش هم این است که حکم همون یا بعث و زجر یا اراده مبرزه است یا اظهار اراده است. هرچه بگیم حکم وقتی است که مولا میاد چیزی رو انشاء میکنه و متوجه دیگران میکنه، اینه. ولی قبل از اون وقتی ملاکات رو میبیند و ترجیح میده یه ملاکی، این حکم نیست هنوز. من وقتی میشینم پیش خودم میبینم این کار بکنم این مصلحت داره و مفسده داره، بعد مصلحت رو ترجیح میدم، اینا همه مراحل مقدمات حکمه. کما اینکه مرتبه تنجز یا امتثال هم بعد از حکمه، ولی اونی که دست مولاست همین مرتبه انشاء و فعلیته. این حرف درستی هم هست که حکم همون حکم، یعنی فعل مولا، فعل مولا که میاد رو دوش دیگری، این همون مرتبه انشاء و فعلیته. اون قبل و بعدش خیلی به حکم نمیخوره و با اون تناسبی نداره، گرچه به لحاظ عالم ثبوت اونا مقدمات حکمه و مؤخرات حکمه. این امر تا اینجاش درسته. اما امام در مقدمه چهارم دو مطلب دارد. یکیش اینه که این خیلی مشکلی نداره، و تأثیری هم در بحث ما نداره که حالا بگیم حکم 4 مرحله داره یا 2 مرحله داره. خیلی دخالت مهمی هم در نظریه خطابات قانونیه و اثبات خطابات قانونیه نداره. اما در این مقدمه علاوه بر این نکته، نکته دوم دارن که این مهمه، و اون نکته دوم اینه که ایشون فرمان که انشاء و فعلیت، میدونید یعنی چی؟ انشاء و فعلیت اون تصویر معروف و مشهور و اصولی درش درست نیست، بلکه تصویر جدیدی ازشون از اون ایشون ارائه داده. در خصوص این نکته دوم در این مقدمه باز من توضیح بدم که انشاء و فعلیت یک تصویر معروف عند الاصولیین و الفقها داره و یک تصویری ایشون اینجا ارائه کردن. تصویر معروف عند الاصولیین و الفقها اینه که انشاء از شود که حکم انشائی، یعنی اون حکمی است که همه از شود که شرایط و شرایط و مقومات اون تام و تمام شده، ابلاغ هم شده و مصداق هم داره، یعنی به مرتبه ابلاغ و اراده قاطع و اراده قاطع و نهایی رسیده است. انشاء اینه، حکم انشائی یعنی حکمی است که عرض شود که شرایط حکم تمام شده حساب میکنه. یعنی وقتی حکم میده یه خطابی آمده اوفو بالعقود، ولی این 10 تا شرط داره، این اوفو بالعقود بدون اون شرایط انشاء نیست، یعنی هنوز نیمبنده. حکم انشایی اونیست که خطاب با همه شرایطش در نظر گرفته شده. مثلا عام اومده چند تا مخصص منفصل داره، این عام حکم انشایی نیست. حکم انشایی اونه که نه، مخصصاش هم آمده، مولا هم در پیش امام زمان هم باقی نیست. حکم انشایی اونیست که از اون احکامی که معلقه بر اینه که امام زمان بیاد نیست، نه، وقت عمل رسیده است و در همراه اون همه مقیدات و مخصصات و شرایط هم دیده شده. این حکم انشاییه. فقط مرتبه عمل خارجی برای این شخص انجام نشده. توجه کردید؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این از اون احکامی نیست که میگن مال زمان امام زمان میاد و اون وقت حکم قاطع الهی میشه، اون حضرت میاد اون رو اعلام میکنه. نه، الان اعلام شده، شرایطش هم در کنارش همش داریم میبینیم. این میشه انشایی. حکم انشایی بعد از این است که مرتبه ابلاغ و وصول انجام شده و قیود و شرایط همراه حکم هم دیده شده. حالا این میگیم حکم انشاییه. چرا میگیم انشاییه؟ برای اینکه هنوز این شخص در مقام خارج، این آدم مصداق این شد نشده، میشه انشایی. مصداقش که شد میشه فعلی. انشا، حکم انشایی یعنی حکمی که به شراشر شرایط و مقیدات و مخصصاتش تمامه. فعلیتش به این است که این آقا قدرت پیدا بکنه و نمیدونم استطاعت پیدا بکنه و وقت برسد و مورد پیدا بکنه، و الا حکم از همه جهات تمامه. بنابراین حکم انشایی در تصویر مشهور حکمی است که هم ابلاغ شده، شرایط و مقیداتش هم دیده شده، و به حیثی است که اگر این آقا مصداقش قرار بگیره اون وقت فعلیت میشه. انشا یعنی حکم تام و تمام، کیلش تمام شده، پروپیمانه است، همه چیزش درسته. فقط یک نقطه عرض شود که باقی مونده تا عمل داره، و اون اینه که این آقا مصداق این حکم بشه. همین، بله، همه چیزش تمامه. این انشایی اینه. فعلی هم اینه که من حالا شدم مصداق این، من مستطیع شدم. فاصله انشایی و فعلی در تصویر مشهور همون تحقق این شرایط در این شخص مصداقیابیه، ولی حکم از لحاظ مقومات خود و مرتبه ابلاغ و وصول تمامه. این تصویر مشهوره که قوانین میگیم انشائیه، معناش اینه که هنوز من مصداق اون نشده، فعلی شدن یعنی من مصداق اون شدم. این تصویر با نظریه انحلال سازگاره دیگه، یعنی شما انحلالی که شدید باید این تصویر رو بدید، میگید آقا به صورت یک چیز قانونی کلی اعلام شده، هم اعلام شده هم اراده بهش تعلق گرفته، ابراز شده، شرایطش هم مشخص شده، انشاءه. فعلیتش کجاست؟ اون وقتی که من مصداق اون بشم. و در این تصویر اون وقت یک خطاب ممکنه اینجا انشایی باشه، اینجا فعلی باشه. نسبت به این آقایی که مستطی نیست این خطاب انشاءه، یه قانون انشایی است. ولی نسبت به این آقایی که مستطیه این فعلیه. ولذا انشاء و فعلی یک پدیده و مفاهیم نسبی میشه به تعدد افراد. تعدد پیدا میکنه و تفاوت داره به تفاوت افراد. این تصویر مشهور از انشاء و فعلیته. امام زمان نه، انشاء و فعلیت این نیست، بلکه تصویر دیگه میدن. تصویر دوم که تصویر امامه و در این نکته دوم مقدمه چهارم بهش اشاره دارن اینه که میگن حکم انشائی، حکم انشائی یه چیزی قبل از اون مرتبه است. احکامی که الان در دست حضرت ولی از ارواحنا فدا هست و در روایات آمده که بخش زیادی از احکام موعد اعلام و ابلاغ آن نرسیده است و در دست حضرت ولی عصر قرار داره تا زمان ظهور بشه و اون وقت این ابلاغ بشه. احکام انشائی دو نوعه، یکی اوناییست که هنوز به دلائلی به هر دلیلی زمان اعلام و تبلیغش نرسیده، اندالله هست و ولی زمان اعلام و تبلیغش نرسیده، همونطور که از روایات در باب حضرت امام السلام الله علیه استفاده می شود، در دست ایشان تعداد زیادی از احکام قرار داره که موعد اعلام اون همون زمان ظهوره. در ادوار قبل هم بوده، پیغمبر اکرم که مبعوث شدن خیلی از احکام در لوح واقع بود، در نفس العام و لوح واقع بود، ایشان هم میدانست، اما موعد اعلام نرسیده بود. اینا میشه انشائی. نه، وظیفش این بوده که وقت اون که میرسه اعلام بکنه، اون وقت نرسیده بوده. این انشائیه. یک چیز دیگه هم انشائی داریم و اون اینه که اون خطاباتی که اعلام و ابلاغ هم شده ولی شرایط و مقیدات و مخصصات منفصل داره که اونا رو ما نه جدا اگر بکنیم، اون وقت میتونیم بگیم این خطاب به طور کلی یک انشائه. مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود چقدر قید داره، این رو اگر با همه قیودش ببینیم این حکم فعلیه، ولی اگر نه این حکم رو، این خطاب عام رو بدون مقیدات ببینیم این انشائه. ایشون حکم انشائی را دو نوع میدونن، یکی اون احکامی که در لوح واقع و نفس الامر وجود داره و به پیامبر یا امام هم اعلام شده ولی وقت اعلام عمومی آن نرسیده است، اینا رو میگن انشائیه. دوم انشائی اونیست که خطابات کلی و عامی که مقیدات و مخصصات و شرایط اون متصلا نیامده، منفصله، ما بدون اون مقیدات و ضوابط منفصل این رو به عنوان یه قاعده کلی که اون قیود رو با اون ندیده این نگاه میکنی، این هم میگه یک انشاء کلیه. پس حکم انشایی در تصویر امام یه مرحله رفت عقبتر. مشهور میگن حکم انشایی اونیست که اعلام شده، وقت ابلاغ و تعلیمش هم شده و اعلام شده، شرایط و مقیداتش هم را دیده ایم، همه چیزش تمامه، ولی چون موعد فعلیتش یعنی مصداقیتش تمام نیست، این فعلی نیست. اما امام فرمود نه، ما از شود که انشائیت ماله اونجایی است که هنوز وقت اعلام نرسیده، مثل احکامی که عند الحجه سلام الله علیه است. یا نه این خطابات عام عریان و مجرد و منتزع از سایر قیود و شرایطش وقتی ببینیم این انشائه. اما همونی که اونا انشایی میدونستن ایشون فعلی میدونه. همین که حکم وقت اعلامش رسید و قیود شرایطش هم رو دیدیم، این حکم دیگه حکم فعلیه و بعد دیگه اون مصداقیابی میگه اینجا انحلال که ما نداریم که بگیم اینجا فعلیه اونجا انشاییه. نه، یک خطابه، این خطاب در وحدت خودش باقی میمونه و فعلیه. و نتیجه این سخن اینه که دیگه ما انشائیت و فعلیت در یک خطاب به تفاوت افراد متفاوت نمیشه. اینجوری نیست که لله علی الناس جز بیت من استطاع الی سبیلا بگیم برای ماهایی که اینجا نشستیم انشائیه، برای اون تاجر بازاری که پول داره برای او فعلیه. نه، این خطاب قانونیه، برای همه فعلیه. پس انشاء و فعلیت هم را ایشون درش تصرف میکنند. دو تا حرف هم اینجا دارند. حرف اولشون این است که انشاء و فعلیت حکم دو مرتبه بیشتر نداره، انشاء و فعلیت. و ملاکات و مسائل و مفاسد و تنجز و امتصال و اینها خارج از دایره حکم. سخن دوم ایشان این است که انشاء و فعلیت همون تصویر مشهور درش درست نیست که انشاء و فعلیت یه امر نسبی بشه و به تفاوت افراد تفاوت پیدا بکنه. فعلیت نه، انشاء و فعلیت مفهوم دیگری داره و حکم فعلی یک خطاب داره و همین خطاب چون منحلم نیست همه جا یکیه. و لذا ملاحظه میکنید که اصلا خود این فعلیت واحده برای همه مکلفین این متوقف بر عدم انحلاله. که ایشون هم اینو مقدمه چهارم آوردن خیلی جالب نیست، چرا؟ برای اینکه خود این متوقف بر نظریه عدم انحلاله. مناسب بود که اینو مقدمه پنجم و بعد از اون قرار میدادن. یعنی اول میگفتن آقا ما خطاب رو منحل نمیبینیم، اگر کسی خطاب رو منحل ببینه که حتما میاد میگه فعلیت ها متفاوته. بنابراین این عرض ما در اینجا، این توضیح فرمایش ایشون بود. ما در اینجا عرضی که داریم چند تا نکته است. نکته اول این است که این مقدمه متقدمه بر اون مقدمه پنجم نیست و مستقل از اون هم نیست، بلکه این بحث شما، مثلا اون نکته دوم که نکته کلیدی بحثه، این خود این متوقفه بر اینه که ما قائل به عدم انحلال بشیم. و به عبارت دیگر تعیین موضع در مقدمه پنجم در باب اینکه خطابات منحل میشه به تعدد افراد یا نمیشود، اون سنگ بنا و زیر بنای این مقدمه بحث فعلیته. اگر ما در اون مقدمه پنجم که اساسه قائل به انحلال شدیم، اینجا یه جور سخن باید بگوییم، اگر قائل به عدم انحلال شدیم مانند شما باید سخن بگیم. توضیحش هم روشنه. کسی که قائل میشه و مشهوری که قائل به انحلال مدلول خطابن، باز در پرانتز عرض میکنم ما هرگز نگفتیم که دلیل و خود لفظ متعدد میشه، اینو نمیگیم. نه، لفظ و قانون در مقام دلالتون اینا یکیه، ولی میگیم تو دل اون بالقوه مدالیل متعدد وجود داره. کسی که قائل به این باشه که انحلالی در مدلول خطابه و در دل این عقم الصلات یا عقم الصلات میلیاردها عقم وجود داره به خطاب به این و اون و اون و اون و اون و اون جدا جدا، این شخص و این نظریه در باب فعلیت باید قائل به تعدد بشه. برای اینکه هر تعدد و تفاوت برای اینکه این خطاب اینجا الان متوجه او نمی شود برای اینکه استطاعت نداره، متوجه این دیگری می شود برای اینکه استطاعت داره. بین این دوتا فرقه. اما کسی این بنابر اون نظر، اما شما حضرت امامی که قائلن که ما یک مدلول بیشتر نداریم اینجا، یک مفاد، یک مدلول قانونی واحد بیشتر نداریم، معلومه این مدلول واحد کلی که نمیشه دیگه بگیم یه جا فعلیه یه جا فعلی نیست، چون یکیه، یکی که نمیتونه هم فعلی باشه هم نباشه، ولی زبان بگه همه جا فعلیه. اون تفاوتی هم که وجود داره در مقام امتثاله، نه در مقام مدلول حکم و خطاب و امثال اینها. این عرض اول ماست. بنابراین اشاره به این مسئله تفاوت نگاهشون در فعلیت با مشهور به عنوان یک مقدمه مستقل و قبل از مقدمه انحلال و عدم انحلال، این به نظرم درست نیست، برای اینکه این متوقف بر اونه. شمایی که میگید مدلول واحد است دیگه نمیتونید بگید فعلیت ها متفاوته، ولی اونی که میگه مدلول بالقوه متعدده و ظرفیت پاره پاره شدن داره، هیچ مانعی نداره که این ابعاد و اجزا از لحاظ فعلیت متفاوت باشه. این یک عرض ماست که این بحث چیز مستقلی نیست، نتیجه انحلال و عدم انحلاله. ولی زا هر چه در باب مقدمه پنجم و انحلال یا عدم انحلال گفتیم، بر اینجا پرتو می افکنه و مشهور و ما هم اون رو تایید کردیم، میگن انحلال. ولی زا اینجا اینکه فعلیت متعدد بشه هیچ مانعی نداره، اشکالی در این نیست، برای اینکه مدلول متعدده و هیچ استقرابی در این نیست. قانون میگذاره مجلس که کسی که این مقدار درآمد داشته باشه باید این درصد عوارض بده. خب این قانون انشاء خطابات کلی، خطاب کلی است، قضیه حقیقی است، و اینجا که میاد میشه فعلی، اونجا فعلی نیست، ولی انشائیه. یعنی اگر یه روزی این وضع را پیدا بکنه اینم مشمول اون میشه. انشایی بودن معنیش اینه که خطاب ظرفیت این داره که اینجا فعلی بشه. این اگر نظر مشهور رو بپذیریم، هیچ مانعی نداریم پذیرش این. اما اگر نظر مشهور رو نپذیریم و فرمایش امام رو بپذیریم، طبعا این خطاب واحد، مدلول واحد، نمیتونه بگیم یه جا فعلی یه جا فعلی نیست. این ملاحظه اول ماست نسبت به فرمایش ایشون. ملاحظه دوم به فرمایش ایشون در این مقدمه، مقدمه چهارم. ملاحظه دوم اینه که اون بحث این که حکم حالا دو مرتبه یا چهار مرتبه داره، اونم ما همراه شما هستیم، ولی اون در بحث ما اصلا نداره. حکم حالا دو مرتبه داره یا چهار مرتبه داره، اونم خیلی نقشی در این بحث اینجا نداره. ما هم با شما حداقل در این که ملاکات و مصالح خارج از حکمه و مرتبه امتثال و تنجز مثلا خارجه، اون تقریبا موافقیم. بلذا اینکه حکم دو مرحله باشه این مانعی نداره، این ضرری هم به بحث انحلال و تعدد خطابات و انهام نمیزنه. اینم ملاحظه دوم. ملاحظه سوم اینه که ما اون انشائی هم که شما در احکام ابلاغ نشده میگید، اون مرتبه هم رو قبول داریم، اونو کسی نفی نمیکنه. اون تا اینا میگه مراتب داره، یه مرتبه از انشائیت که حکم هنوز در مرتبه واقع و نفس الامره، که تو همون بحث مراتب دین که کاریست که آقای روحانی هم دارن زحمتشو میکشند و اینها، اونجا ما عرض کردیم این دین، این یه گزاره دینی هم از توصیفی یا انشائی فقهی اخلاقی کلامی، این گزاره های دینی عرض شود که مراتبی داره. یه وقت این گزاره هنوز در متن عرض شود که اندالله، بعد میاد ابلاغ میشه به پیغمبر، بعد از طریق پیغمبر مثلا ابلاغ میشه به امام، و گاهی هم هست که میرسه به ابلاغ الناس، بله اون مراتب ما داریم، یعنی احکام گاهی در مرتبه این است که هنوز خدا اون رو ابلاغ نکرده، گاهی خدا ابلاغ کرده به نبی یا امام ولی او ابلاغ نکرده، یعنی مأمور به ابلاغش نبوده، و گاهی هم ابلاغ میکنه. حالا مراتب قبل و بعد دیگر هم داره. اون جایی که هنوز ابلاغ نشده یا ابلاغ شده به پیامبر و امام ولی موعد ابلاغ الناسش نشده، اون مرتبه هم داریم در احکامی، میشد هم اسم اونم رو گذاشت مرتبه انشاء، ولی اون یه مرتبه است. اما انشایی که ما میگیم نه، مال اونجاییست که مشهور میگن، اونجاییست که ابلاغ الناس هم شده، شرایط و مقدماتش هم آمده، همه چیزش هم روشنه، وقت عملش هم رسیده، منتها این آقا استطاعت داره اون نداره. و از اون میگیم انشایش به نحوه مشترکه، فعلیتش مربوط به اینه اون نیست. و لذا این که شما اون رو انشایی بگیرید، اونی که در پیش پیغمبر اکرمه یا پیش امام زمانه و هنوز مأمور به ابلاغش نشدن، عیبی نداره، ولی اون انشا یه انشاءه، انشایی که ما میگیم انشایی دیگره. دو مفهومه، مشترک لفظیه، دو تا مفهوم انشا داریم، اون یه حکم انشاییه، یه حکم انشایی دیگه. بحث فقها و اصول اینه که نه، همون احکام متعارف که ابلاغ شده و در خزینه باقی نمانده است، ابلاغ شده، همینها با کل شرایط و احوال و اوصافش که در نظر بگیرید به عنوان یک چیز قانونی، این حالت انشایی داره، بین همه رو داره در بر میگیره. منتها این کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که این آقا بشه مستطیع، این آقا بشه وقت برسه، نمیدونم چی، اون شرایط جمع بشه. اگه شرایط فعلی شد، اون وقت این خطاب اینو میگیره، نشد نمیگیره، و میتونه فعلیت ها متفاوت باشه. اینم ملاحظه دیگری است که در این مقدمه. بنابراین انشائیت و فعلیت میتواند بر اساس نظریه انحلال نسبی باشد، و این عمده اون ملاحظه در بین این سه ملاحظه، اون ملاحظه و نقد اول ما مهمه، که اصلا این بحث که میشه این فعلیت متعدد باشه یا نمیشود، این تابعی از متغیر این است که خطاب و مدلول خطاب میشه متعدد باشه یا نمیتونه باشه. حرف جدید اینجا شما نزدید، استدلال تازه‌ای نداری، چون شما تو ذهنتون عدم انحلال بوده، اینجا هم گفتید فعلیت یک دسته، در حالی که ما تو ذهنمون اینه که فعلیت، ببخشید، انحلال وجود داره، خطابات تعدد داره، و لذا فعلیت هم میتونه متعدد بشه. انشاء هم طبعا همون مرتبه ایست که همه چیز حکم تمامه، فقط در خارج مصداق پیدا نکرده. من نمی کنیم که مراتب دیگری هم داریم که میشه اونام رو انشاء نامی، اونام من نمی کنیم، ولی انشایی به این معنا اینجا متصوره. بنابراین این مقدمه چهارم هم اینطور میشه. مقدمه ششم هم مهمه، که اشتراط قدرته، که ایشون میفرمان که برخلاف اون دو نظر که بعضی میگن قدرت شرط عقلی است، بعضی میگن شرط شرعی است، ما میگیم قدرت در حکم اصلا هیچ شرطیتی نداره، قدرت نه شرط عقلیه نه شرط شرعیه. اینم مقدمه ششمه که ان شاء الله دیگه فردا روش صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.